افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها شدیدتر و حساسیت‌ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مؤمنی، وزیر داخلی ایران، به تازگی گفته است که حدود 1 میلیون مهاجر غیرقانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفتهش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب، تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آهسته آهسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی، مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یک مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، از نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. اینکه افغانهایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمک‌های مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغانها، ولی سالهاست که ایران میگه که این پولها کافی نیست و در واقع هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن، که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستند.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدانیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها، برخی گزارش ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت میکنه. دلیلش چیست؟
درود بر شما. ببینید، متاسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچند ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه های آیدتی افغانستان تا حد به دسترس طالبا هسته و هر روزم بحث افتتاح پروژاست، اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هست و هیچ کدام از کنوانسین‌های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه میدانیم. بنابراین تا زمانی که یک رویکرد هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فقر، شما میدانید که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران، مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده خود و مجموعه کلان دیگه ای هم مجبور شدن افغانستان ترک کنن، با وجود از این که بحث عفومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوام یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشور به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستند. یا در ترکیه سالها پیش احزاب دست راستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستن، یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن، در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سخت ترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای؟
مثلا در کشاورزی، در ساختمانسازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن. در ترکیه سوری ها کار میکنن. و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن، یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن. یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن، چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن.
بله.
یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس، همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست، طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران، تو برخی از گروه‌ها، حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله، تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت، مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستند. ما شما میفهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت، اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی‌ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران، از بازار کار ایران، البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شوه؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحث‌های سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از اینکه یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگم که چشم آور میگن تمنی که من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغان‌هایی هم که در ایران کار میکنم، خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه‌های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. ببینید، مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت پدر که برای من پول روان کن که خانم من مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغان‌هایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت سر دوچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن، همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتم، در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم، از بالای ساختمان ها به پایین میفتم و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستم و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه، این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغان ها بیشتر میشه، حالا این تاثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی، شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره، که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله، تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجران که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سال هاست که بالای 20-30%، ما در سال ده ها هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه، در صورتی که پرستاران در ایران شیفت های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت. این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست، تحصیلات دانشگاهی داره، کار پیدا میکنه، نه اینطوری نیست. و خیلی بخش کوچیکی از افغان ها هستن که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغانهایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغانها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که ای مردم عادی ایران هستند که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغان‌ها در حاشیه‌های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه‌ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورم و واقعاً اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران، اون پولی هست که اونا کار میکنن. ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی را دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازد تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک ما چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم، اونا میگفتم که اگر افغانها از حاشیه شهرها بیرون شن حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغانها متاسفانه اونا میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از اینکه بحث حضور مهاجرین باشه. همانطوری که همکار شما گفتن کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع، این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم نه افغانا، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش، در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو و بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجایی اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت‌تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب‌تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان‌ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست تا اینکه خودشون برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشون بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینید، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست، به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزها وجود داره، شما میدانیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده، یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم. بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها و شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه بخواهیمانه ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن. افغان ها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا بار انتقال داده میشن به ایران که مسلماً تبعاتی بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا بله. در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنن برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغان ها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای سعاد اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. به ویژه افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه بدون شک، به خاطر از این که افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حساب های نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده بپیوندن، یا ای که خانه ای گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
هستن. رای حل چیز؟
رای حل اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فراهم و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
به روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک رای حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هران. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوش مسلوی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در بنشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش های مردم محل به آن. اهالی منطقه می گویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت بنشیر هستند، زیر نام ساخت شهرک برای اولاد کنندگان.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان. طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت‌های مالی ترامپ بر زنان افغانستان. زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی، با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن، به دانشگاه رفتن، همه از اونا به اون امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنان کی میخواه بگویه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است؟ و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12th دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد. نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزی کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین دادفرزپنتا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی، دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتاو بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند به فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند برگزار شد. 12 دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم. یکی که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با دو معیار ما چند گزینه داشتیم. چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور موراکو. پس از اینکه ما با همکارا مشورت کردیم بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود و هویت اسلامی و عربی میداند، به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد. سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقمندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا میخواستن سفر کنند، تسهیلات بیشتری برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور 12 کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره‌های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره‌هایی که قبلا در نشست‌های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره‌ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست ویانا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو و ای که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا هراس نداریم، از بمبای طالبا هراس داریم. بنابراین در این 12 دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در افغانستان که تنها گزینه برای دختران ازدواج است، طلاق یعنی چی؟
ترجمه بشن سنتی و مرسالار افغانستان که یک انسان با تعیین جنسیتش در بطن مادر به چشم اهانت نگاه میشه و او یا با دختر بودن مجرم شناخته میشه و زمان آن بعض از حقوقهای انسانی و مثل آموزش، مثل آزادی های اجتماعی، کار و درآمد دلخواه، تعیین دوز، ابراز نظر کردن حتی در مسائل پیش پای افتاده خانوادگی، تعیین همسر و حتی تصمیم گرفتن درباره کودک خودش از او گرفته میشه. در چنین جامعه طلاق برای یک زن یعنی نابودی، یعنی شکست، یعنی مرگ. طلاق برای یک زن افغان یعنی کنیز خانوادگی، پدری یا برادر یا خواهر و یا دیگر اقارب که حداقل مجبور میشوند خواسته یا نخواسته به او پناه بدهند چیزی دیگری نیست.
در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان میپردازد تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کنار پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری های قتل های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروهی جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از اینکه زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته ای استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده‌های خدا هستن بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر اینکه می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار یک زیر پا بکنن. چون ما تجربه گذشته باز اینا داشتیم، ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سالوا داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه LGBT. دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است بر ما بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوه؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل ما میتونم شاید بگیم که به ندرت اگر داشته بودیم شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ای استش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه‌ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگه تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینید وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال از این باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد، مثل اتفاقی که تازه افتاد نی که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیری مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که داخل کار میکردن چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونها هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن. چیزی که ما در زن تایمز داریم تجربه میکنیم این هستش که ما یک تیم متحد داریم. هیچ کدام از تیم ما کسی به اینجی نیامده، در این نهاد جمع نشده به امید از اینکه ما از اینجی بتانم یک معاش خیلی خوب بگیریم، چون همه ما به عنوان ولنتیر آمدیم در اینجی کار خود شروع کردیم، ما همه وقت و انرژی و تایم خود را آمدیم دینیم اینجی رضاکارانه گذاشتیم تا این نهاد آباد شوه. و امروز وقتی که نمی احوالا آمدن برای ما که این پروژه ما فندیگ دیگه وجود نداره و این اتفاق افتاده، ما بین تیم خود یک جلسه داشتیم و در اون جلسه یکی از همکارای ما اولا گفتش که ما واقعا خیلی دلسرد کننده هستش که ببینی که بعد از 3 سال کار و تلاش ما دوباره دمو نقطه صفر هستیم، دمو نقطه صفری که ما باید فکر کنیم که اوکی تا آخر ما معاش یه خبرنگاری که برای ما جان خود در خطر میندازه در افغانستان میای راپور میده که طالبان چی کارایی کرده در قریه و در ولسوالی از او، ما داخل ما شاید نتونیم معاش از امور بپردازیم، ما اینه میره چطوری برای زی برنامه بریزیم، چطوری برای زی پلان بکنیم. یک چیزی هستش که یک شبه اتفاق نمیفته و ما برای زی وقت نیاز داریم، برای زی که زن تایمز سرپا کنیم، برای زی که زن تایمز یک نهاد مستقل شد و وقت نیاز داره، اما ما باید کار برایش از امی امروز بکنیم. و بخشی از امور هستش که من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به طور خاص مردم ما که بیرون هستن استاد شوند، بیاین ما را حمایت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن، کمک بکنن که ما بتونیم یک نهاد مستقل داشته باشیم در افغانستان و به طور خاص نهادی که بتونه مستقلانه از وضعیت امروز افغانستان، از واقعیت‌های آنچه اتفاق میفته روایت بکنه و گزارش بده، نه آنچه که گفته میشه نه که طالبان میگن.
خانم نادر، اگر زن تایمز نباشه چی؟
من امیدوار هستم که به اونجا نرسیم که زن تایمز بسته شوه، ولی من مطمئن هستم که بسته شدن زن تایمز، من چیزی که شروع کردم بهش بود که ما تمرکز ما بر پوشش وضعیتی قشر آسیب پذیر در افغانستان است و با توجه به دو گروه خاص که زنها و جامعه LGBT هستن. چرا این دو گروه؟ این دو گروه گروهایی هستن که طالبان یعنی به طور سیستماتیک تمام نظام خوده که تا دندان مسلح هستند بسیج کردن که علیه زنها، علیه حضورشان، علیه اشتراکشان در جامعه مبارزه بکنن و حضور اجتماعی زنها را از بین ببرن. جامعه LGBT رو خودش قبول ندارن، اصلا میگن چیزی به نام جامعه LGBT وجود نداره در افغانستان، اگر داره هم به ما نشان بدن که ما بریم اونا رو بکشیم. ما میخوایم از چنین جامعه و از چنین وضعیتی بیایم گزارش بدیم و فکر بکنین اگر چنین رسانه‌ای نباشه که بتونن این وضعیت گزارش بده، آیا شما خود تونستین که بفهمین که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان اتفاق میفته؟ زنی که در خانه خود زندانی است، زنی که اجازه نداره بدون شوهر خود از خانه برایه و او شوهری که وقتی خانه میه روزی 4 دفعه او رو لد میکنه، ازش نان میخواد، سر نانش سوخته باشه او رو میزنه، چایش یخ باشه او رو میزنه، این زن از کی کمک بخواد و کجا بره و کجا صدای خود بکشه؟ من فکر میکنم که حداقل قسمی که من میبینم، من میخوام که زن تایمز رسانه‌ای باشه که صدای او زن را میرسانه، صدای او زن را نه تنها به بیرون از افغانستان، بلکه صدای او زن را به زنای دیگه‌ای که در افغانستان هستند و مثل از او هستند و او تجربه را زندگی میکنند به اونا میرسانه. و به نظر من یک چیز بسیار مهم است و بدون آگاهی اگر ما ندانیم که چه چیزی داره اتفاق میفته، ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. پس بنابراین به نظر من آگاهی اولین قدم است و ما در زن تایمز تلاش ما این بوده که آگاهی رسانی بکنیم و به شما حق انتخاب بدیم که او چیزی که اتفاق افتاده چنین چیزی اتفاق افتاده. حالا شما میتونین یک کاری در مورد از او بکنین، میتونین او را قضاوت بکنین، میتونین او را بخوانین، میتونین او را شریک بکنین. این تصمیمی است که شما با او دانش میگیرین، اما این وظیفه ما به عنوان خبرنگار است که شما را آگاه بکنیم از وضعیت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و زمین های را که شاده او شهرک بسازن نمی بینن. یعنی پنجشیر به مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمین ها و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود نداره. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عودت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جابجا بکنند، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین، مردم پنجشیر دست به مهاجرت گسترده زدن به کشورهای مختلف، از جمله ایران پناهنده شدین، مهاجر شدین. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کننده نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنند که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا و جا بسازند، چون قبلن از دولت‌های گذشته به این طرف اسنادی گویا توزیع شده، شاید حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشان روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانع درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. بیشتر روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در سه ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است.
طی چند روزی گذشته برف و بارانهای شدید در ولایت فرا، هلمند، قندهار و قورس سرازیر شده که تلفات جانی هم دارد پی سیلاب ها و همونطور خسارات مالی هم گفتی به بار آورده.
با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلابهای و ایرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم ساله در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همی است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغها توسعه پیدا می کنند. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد می تواند همراه باشد.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات می گویند که این بارندگی ها تأثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می‌باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می کند.
رښتیا هم که وګورو، افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډېره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالبه او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخیری بالا پورې زمونږ لوبغاړو خپل مورال د لاس ورنک او دوی سخت مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.